سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز، و این قسمت 66 دنتکسته. دنتکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در قسمت قبلی یک مقاله از دکتر آلمان و پاسکال مونیه رو با هم دیگه شروع کردیم تحت عنوان یک روش سیستماتیک برای برداشت پوسیدگی های عمیق و متوسط. راجع به پریفرال سیلزون با هم دیگه صحبت کردیم و با این کانسپت آشنا شدیم. توی این قسمت باز هم ادامه این مقاله رو با هم دیگه میخونیم و انشالله به اتمام میرسونیمش.
امشب با خنده تو قرار دارم، عشق از قلب تو انتظار دارم. میشه
تقدیر رو پشت سر بذاری، میشه دوباره بخندیم تو عکس یادگاری.
چشممو میبندم، رو به روت میشینم، عاشقم با دلم، حال تو رو میبینم. تا توی تقدیرم، قلبم و خاطرم، و میتونم اگه تو بگیرم. آرامش من لحظه دیدار توه، حال خوشم کار توه، لحظه تکرار توه، با تو حقیقت شبیه
توی پادکست قبلی راجع به پریفرال سیلزون با هم نگه صحبت کردیم، راجع به لایه‌های مختلف پوسیدگی صحبت کردیم و اینکه حالا برداشت پوسیدگی باید به چه شکل باشه. این کانسپت ها رو از سال 1960 باش آشنا بودن، اینکه باید چه جوری برداشته بشه، چه میزان تو. اما یه مسئله و مشکلی بود، اینکه ما راهی نداشتیم که تشخیص بدیم که آیا اینو باید، این پوسیدگی رو برداریم اینره یا آوتره. روشایی که استفاده میکردن مثلا از سوند و وسایل مختلف و اینا نتایج یکسانی به ما نمیدادن. عمل کننده های مختلف و استفاده از وسیله های مختلف نتایج متفاوتی رو میگرفتن و این نکته خوبی نبود، به خاطر اینکه ما میخواستیم یک روش استاندارد داشته باشیم که یک نقطه نهایی رو برای ما مشخص کنه و افراد مختلف با تجربه های مختلف بتونن برسن به اون نقطه. اینکه هر کسی یه مدل خاصی پوسیدگی رو ورداره، این خیلی نه علمیه و نه درست و منطقیه. اینجوری بودش که یه آقای دکتری به اسم فوزایاما اومد مواد به اصطلاح اندیکاتور پوسیدگی رو اختراع کرد یا حالا کشف کرد. موادش رو، یه موادی بودن که بر اساس پروپیلن گلیکول بودن، حالا مثلا رنگ‌های مختلف، اونی که اینجا نوشته بنفش و قرمز بوده، و بعد اینا، این مواد روی لایه‌های مختلف پوسیدگی اینر یا آوتر رنگدهی متفاوتی داشتن و ما از روی این رنگدهی میتونیم تشخیص بدیم که این اینره یا آوتر، که حالا توضیح میدم. خب راجع به اون ماده‌ای که فوزایاما کشفش کرد، حالا یا اختراع کرد یا هرچی، توضیح دادم. یه ماده‌ای که رنگ میده و اون پوسیدگی بستگی به این که توی چه مرحله‌ای باشه رنگ‌های متفاوتی میگیره. مثلا اگر توی آوتر کریوستنتین باشیم قرمز تیره میشه، یا اگر اینر کریوستنتین باشیم رنگش مقدار روشن‌تر میشه، حالا صورتی یا قرمز. بین این اینر کریوستنتین و آوتر کریوستنتین یه فازی داریم، یه لایه‌ای هست بهش میگن تربید لایر. تربید اسم خاص نیست اینجا، تربید چون با تی کوچیک هم نوشته، منظورش یه لایه‌ایه که مثل حالت گلالود داره، یه چیزی از هر دو تای اینها رو داره، یه فاز بینابینیه که یه میکسچری از توبول‌های موازی داره، گروه توبول‌های موازی که بعضی از اینا مربوط به آوتر کریوستنتینن، بعضی هاشون مربوط به اینر کریوستنتینن و اینم وابسته به اینه که مثلا این توبول‌ها تا چه مدت چه میزان تحت تأثیر عفونت و اسیدهای باکتریایی قرار گرفتن. زیر این تربید لایر، اون لایه بینابینی، گفتم تربید اینجا اسم خاص نیست که فکر کنین اسم این لایه تربیده، تربید همون معنی تحت و لفظیش میشه گلالود. زیر این لایه بینابینی یا تربید اینر کریوستنتینه که از ترانسپرنت زون شروع میشه. ترانسپرنت زون، حالا چرا این اسم داره؟ بخاطر اینه که از نظر هیستولوژی زیر میکروسکوپ نوری حالت شفاف داره و خب این لومنای به اصطلاح دنتین هستن و توشون وایت لاکیت رسوب کرده. این وایت لاکیت رو توضیح دادم چیه، باعث میشه که یه مقدار تهاجم باکتری ها به اصطلاح کندتر بشه و اون مایای بین توبولی که میخوان بیان بیرون اونا به اصطلاح یه استاپی داشته باشن و اونو یه مقدار کند میکنه. و بعد زیر ترانسپرنت زون یه دوباره اینترفاز دیگه است که بهش میگن ساب ترانسپرنت زون. پس ما یه ترانسپرنت زون داریم که این زیر اون لایه بینابینیه و بعد زیرش هم میشه ساب ترانسپرنت زون. حالا چرا دارم اینا رو میگم؟ چون معمولا چیزی که خیلی از کلینیک دور باشه رو معمولا ما توی مقاله هامون حذف میکنیم و نمیگیم، اما اینا رو میگیم به خاطر اینکه اینا ارتباط مستقیم به درمان کلینیکیمون داره. وقتی که ما از اندیکاتور پوسیدگی استفاده میکنیم، این ترانسپرنت زون و ساب ترانسپرنت زون رنگ کمرنگ میگیرن، مثلا صورتی کمرنگ، حتی ساب ترانسپرنت زون از ترانسپرنت زون رنگش هم کمتره و حذف اینا، حذف ساب ترانسپرنت زون و ترانسپرنت زونه که معمولا منجر به اکسپوژر پالپ میشه، یعنی جایی که مثلا ما خیلی نزدیک پالپ هستیم و میایم این دوتا لایه رو حذف میکنیم، معمولا منجر به این میشیم که پالپ اکسپوز بشه و نیاز به درمان ریشه پیدا بکنیم. خب گفتم که این روند استفاده از اندیکاتورهای پوسیدگی رو یا کریز دیتکتور دای ها رو فوزایاما راجبش صحبت کرده، اما فوزایاما راجب همه ابعاد این قضیه صحبت نکرده. یه حالتی هستش که وقتی از این دایها استفاده میکنیم یه رنگ صورتی کمرنگ میگیره که این مربوط به اینر کریوستنتینه. اینو فوزایاما راجبش صحبت نکرده، فوزایاما اومده فقط راجب این صحبت کرده که ما استین داریم یا نداریم و خب راجب این که دقیق راجب از این دای چجوری استفاده بکنیم صحبت نشده. و خب اگر ما بیایم طبق این همه رو ور داریم که هیچ استینی باقی نمونه، ممکنه باید اکسپوژر پالپ بشه. بعضی از محققین اومدن روی این به اصطلاح مطالعه اصلی فوزایاما کار کردن و بعد گفتن که خب ما مثلا یه حالتی داریم که یه نواحی هست که استین کم رنگ میگیره، توی این نواحی کلاژن هامون، فیبریل های کلاژن رو بررسی کردن، اینا اغلبشون دست نخوردن که در اطرافش میزان زیادی هیدروکسی آپاتیت و وایت لاکیته و گفتن که خب ما باید اینا رو حفظ بکنیم، اونایی که استین کم رنگ میگیرن، چون احتمال رمینرالیزاسیونشون هست. یه چیز دیگه هم که خب در اواخر 1990 اختراع شده یک لیزر فلورسنس به اسم دیاگنودنت که توی پادکست قبلی راجبش صحبت کردم که معرفی شد به عنوان یک روش برای تشخیص ضایعات پوسیدگی اولیه، که مطالعات روش انجام شد و مشخص شد که یکی از اون بای پروداکت هایی که میکروب ها تولید میکنن حالت فلورسنس داره و خب این میزان فلورسنس رو میتونن بخونن و بهش یک میزان عددی بدن و بعد بر اساس اون بفهمن که چه میزان باکتری وجود داره. حالا ادامه مقاله اومده صحبت کرده راجع به دیاگنودنت، راجع به ویژگی هاش، این که به هر داستانی یک کد عددی میده
و اگر بخواید میتونین رو بخونین، یه مقدارش رو توی پادکست قبلی هم توضیح دادم. اومدن از این دیاگنودنت استفاده کردن به همراه این کریز دیتکتور دای ها تا بتونن رنگای مختلف رو مشخص بکنن که هر کدوم چه معنی داره، چه ویژگی داره. حالا داستانی که هست، چیزی که اینجا توضیح داده، وقتی که داری پوسیدگی رو ورمیداری باید بدونی عمقی که مثلا اون دنتینی که اطراف پالپه از سطح اوکلوزال 5 تا 6 میلیمتر پایین تره و اگر تو داری از سطح اوکلوزال پوسیدگی رو ورمیداری، وقتی میرسی به عمق 3 تا 4 میلیمتری باید پروب داشته باشه دم دسته. وقت میتونی وقتی که داری پوسیدگی رو ورمیداری استین های کمرنگ رو هم صورتی کمرنگ، یا اگر مثلا از اون کریز دیتکتور دای اولترادنت استفاده میکنین سبز کمرنگ رو باقی بذارین. بعد وقتی که عمیق‌تر میشه، مثلا بیشتر از 5 میلیمتر میشه و نزدیک پالپ میشین، یا از دی ای جی توی ناحیه پروگزیمال ها بیشتر از 3 میلیمتر میرین به سمت داخل و همچنان قرمز هست، یعنی کم رنگ نشده، شما باید اینجا اکسکویشن پوسیدگی رو حذف بکنید. یعنی ما یه پریفرال سیل زون داریم که اینا رو توی پادکست قبلی گفتم که اصلا استینینگ نداره و اون قسمت های سطحی تره. بعدش توی عمق 3 تا 4 میلیمتری از سطح اوکلوزال ما میتونیم استین های کم رنگ رو باقی بذاریم. وقتی که عمیق‌تر میشیم از 5 میلیمتر بیشتر حتی اگر قرمز هم بود بر نمیداریم. اینجوری باعث میشه که ما میزان اکسپوژر هامون کمتر بشه و خب از پالپ کپ پیشگیری میکنیم، این نیاز به اندومون رو کمتر میکنه. وقتی هم که نسج بیشتری از دندون رو حفظ بکنیم، از دنتین رو حفظ بکنیم، احتمال اینکه بعداً دچار کامپلیکیشن بشیم کمتره. خب مثلا اون دنتینی که استین کم رنگ داره رو ما ور نداریم، نسج بیشتری از دندون رو باقی گذاشتیم دیگه، اینجوری اون مشکلات بعدیمون هم کمتر میشه. ببینید هدف نهایی ما از برداشت پوسیدگی و اون نقطه پایانی برداشت پوسیدگیمون رسیدن به یک پریفرال سیل زونیه که یک باند طولانی مدت پایدار داشته باشه و این باند از بین نره و شبیه استحکام دندون باشه. استحکام دندون توی دی ای جی استحکام کششیش 51.5 مگاپاسکاله و ما فقط در صورتی میتونیم به این 51.5 مگاپاسکال برسیم که اون دنتینمون کاملا سالم و دست نخورده باشه. یعنی ما میخوایم در نهایت یک پریفرال سیل زونی داشته باشیم که استحکام شبیه استحکام دنتین باشه و استحکام دی ای جی استحکام کششیش هم 51.5 و ما فقط زمانی میتونیم به این برسیم که پوسیدگی نداشته باشیم. حالا استفاده از باندینگ های گلد استاندارد که مثلا توتال اچ های 3 مرحله ای یا به اصطلاح سلف اچ های مایلد 2 مرحله ای میتونن روی دنتین یک پروسه ایجاد بکنن که ما به این استحکام باند برسیم. حالا راجع به باند به پوسیدگی مطالعات زیادی انجام شده و مشخص شده که وقتی که ما دنتینمون سالم نباشه، اون دنتین دست نخورده نباشه، اینر کریوس دنتین 25 تا 33 درصد نسبت به حالت ایدئال اون خاصیت، اون قدرت باندش کمتره و آوتر کریوس دنتین چه میزان کمتره؟ 66 درصد. یعنی 66 درصد کمتر از یک دنتین دست نخورده قدرت باند داره که خب این طبیعی هم هست دیگه، اون توانایی باند شدن وقتی کاهش پیدا میکنه که اینها دمینرالیزه میشن نسبت به اون دنتین دست نخورده. یعنی هر چقدر این دمینرالیزیشنشون بیشتره قدرت باندشون هم کمتر خواهد بود. در ادامه اومده توی این مقاله راجبه یه تکنیک برداشت پوسیدگی صحبت کرده اما فقط اسمش رو آورده، توضیح نداده. حالا من اول توضیح میدم که این چیه، بعد میریم مقاله رو میخونیم. تکنیکی که گفته اسمش کری سالو، حالا نمیدونم درست تلفظ میکنم یا نه، کری سالو کمو مکانیکال تکنیک. بعد راجبه یه سری ویژگی‌هاش صحبت کرده اما ما اول میریم ببینیم که این خود این تکنیک چی هست. من یه سرچ کردم، یه مقاله پیدا کردم که خیلی خلاصه اینو توضیح داده و فکر میکنم که همین توضیح خلاصه واسه یه آشنایی با این تکنیک کافیه. میگه که توی این سیستم ما یه ژل مخصوص داریم و یه سری هند اینسترومنت های مخصوص. این ژلمون یه ترکیب آبیه که دو تا قسمت داره، یه قسمتش مثلا سدیم هیپوکلوریته، یه قسمتش نمیدونم سه تا آمینو اسید داره و چی و اینا، یه سری اسامی مواد رو گفته. میگه وقتی که این دو تا قسمت رو میایم با هم میگه مخلوط میکنیم، بعد اینو میریزیم روی پوسیدگی، اینا میان با هم میگه واکنش میدن و میاد اون فایبرهای کلاژن پوسیده رو باعث اضمحلالشون میشه، باعث دیگریدیشنشون میشه و باعث میشه که اینا حالت تورت پیدا بکنن و خیلی راحت بشه با یه هند اینسترومنت اینا رو برداشت. که حالا توی این مقاله‌ای که اینو توضیح داده، متد کری سولف کیمو مکانیکال تکنیک، اسمش کری سولف کیمو مکانیکال تکنیکه، میگه این روش برای دندانپزشکی اطفال خیلی خوبه. حالا اینو داشته باشید. پس این تعریف این تکنیک کری سولف کیمو مکانیکال تکنیک بود. حالا میریم سر مقاله خودمون. توی مقاله خودمون راجع به کری سولف کیمو مکانیکال تکنیک گفته که این روش یک لایه نازک اوتر کریوستنتین رو باقی میذاره روی ناحیه و این مسئله باعث کاهش استحکام باند میکروتنسایلمون میشه و گفته توی رستوریشن هایی که عمقشون کمه شاید این موفق باشه، اما توی پوسیدگی های عمیق‌تر خیلی به نظر ایدئال نمیاد این روش. در ادامه اومده یه سری از شرایط خاص رو توضیح داده و اثرشون رو روی استحکام باند توضیح داده. مثلا گفته که ما اگه بیایم از سیستم های باندینگ دو مرحله‌ای توتال اچ استفاده بکنیم و بخوایم به اینر کریوستنتین باند بگیریم، 40-50% قدرت باندمون رو از دست خواهیم داد. دقت کنید باند به اینر کریوستنتین رو قبلا توی به اصطلاح چند خط قبلتر گفته بود که اگر بخوایم به اینر کریوستنتین باند بگیریم 25-33% باندبیلیتیمون رو از دست میدیم. خب اما اینجا میگه حالا همون اینر کریوستنتین رو اگر بیایم بخوایم ازش باند بگیریم، بیاییم از یه سیستم سیمپلیفاید استفاده کنیم، سیمپلیفاید دو مرحله یه توتال اچ، اینجا بیشتر از دست میدیم استحکاممونو، 40-50% میشه این داستان. و یه نکته دیگه ای که گفته اگر بیایم از یه سیستم دو مرحله یه استفاده کنیم که سلف اچه و بعد روی دنتینمون بیاییم اچ بکنیم، اسید اچ انجام بدیم، یعنی ما خود سیستممون سلف اچه، ما بیایم جداگونه اسید اچ هم انجام بدیم توی سیستم دو مرحله یه سلف اچ، باز دوباره ما کاهش باندابیلیتی رو داریم، کاهش استحکام باند رو نسبت به حالت اپتیموم داریم. و نکته بعدی این که یادمون باشه، حالا توی این مقاله گفته علتش رو هم توضیح نداده، اگر بیایم از سیستم های دنتین باندینگ دوال کیور استفاده بکنیم، اینها هم اثر منفی مشابه روی قدرت باند دارن و باعث کاهش قدرت باند نسبت به حالت اپتیموم میشن. علتش رو توضیح نداده، فقط اشاره کرده، ما اشاره میکنیم که این نکته رو بدونیم. نکته بعدی که گفته اینه که توی ضایعات پوسیدگی اسید ترشح میشه دیگه، اون اسید باعث فعال شدنه یه آنزیمی میشه به اسم ماتریکس متالوپروتئیناز. این ماتریکس متالوپروتئیناز که ما بهش MMP هم میگیم، توی 12 ماه اول بعد از قرار دادن رستوریشن باعث کاهش 25-30% میزان استحکام باندمون میشه. حالا برای اینکه این MMP ها رو غیر فعال بکنیم چیکار میکنیم؟ میایم از کلورهگزیدین استفاده میکنیم. کلورهگزیدین 2 دهم تا 2%. این کلورهگزیدین باعث غیر فعال شدن این ماتریکس متالوپروتئیناز ها یا MMP ها میشه و باعث میشه که اون حد اکثر استحکام باند حفظ بشه و توی 12 ماه اول کاهش پیدا نکنه. این پادکست داره باز طولانی میشه از نظر زمانی. من میام یه قسمت دیگر رو میگم از این مقاله و بقیهش رو میذارم برای پادکست بعدی. میخوایم راجع به سوپردنتین صحبت بکنیم. توی سیستم های باندینگ سلف اچ مایلد یه لایهی درست میشه که 1 تا 1.5 میکرون زخامتشه، بهش میگن سوپردنتین. چرا بهش میگن سوپردنتین؟ به خاطر اینکه در مقابل حملات بازی و اسیدی مقاومه، پهاش بالا و پایین رو تحمل میکنه. یه باندینگی داریم به اسم SE پروتکس کورارای که یه ماده ای توشه که این ماده باعث میشه که این باندینگ ما اولا این سوپردنتین رو برای ما تولید بکنه و همچنین یه حسنی که داره SE Protect اینه که خودش باعث غیر فعال شدن اون MMP هایی میشه که گفتن. پس سیستم باندینگ SE Protect کورارای هم برای ما سوپردنتین درست میکنه و سوپردنتین هم توضیح دادم که دقیقا چیه و هم این که اون MMP ها رو خونسا میکنه. اما حالا گفته بقیه سیستم های باندینگ سلف اچ مایلد اون سوپردنتین رو درست میکنن، اما برای اینکه اون MMP ها رو خونسا بکنن نیاز به یک به اصطلاح ماده جداگونه دارن، یعنی باید براشون مثلا کلورهگزیدین استفاده کرد، حالا مواد شیمیایی که اون MMP ها رو خونسا میکنن که ممکنه مثلا کلورهگزیدین باشه که من خودم توی مطب کلورهگزیدین کانسپسیس استفاده میکنم مارک اولترادنت، یا مثلا یه ماده دیگه ای هست به اسم بنزالکانیوم کلوراید آره، که تا جایی که یادمه توی اسید اچ شرکت بیسکو اینو داره، یعنی اسید اچ بیسکو رو که بخرین روش نوشته BCL، اون BCL همون بنزالکانیوم کلورایده که باعث غیر فعال شدن MMP ها میشه. این نکاتی بود که تا اینجا گفتم. بقیه این مقاله رو میذارم برای پادکست بعدی چون هنوز ازش یه عالمه مونده که ما بیایم اهداف تریتمنتمون رو بگیم برای برداشت پوسیدگی ها و بعد یه مرحله، یه چیزی داره که استپ بای استپ، یعنی تکنیک رو میاد مرحله به مرحله کامل توضیح میده که فکر میکنم اینا همه در حد یک پادکست دیگه زمان ببره، پس همینجا پادکستمون رو به اتمام میرسونیم. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. اوقات خوبی رو داشته باشید.